الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال إمامنا الصادق عليه السلام لعنوان البصري: إن لي في آناء الليل والنهار أوراد فلا تشغلني عن وردي واختلف إلى مالك كما كنت تختلف إليه. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می‌فرمایند که وقت مرا نگیر، من در طول شبان روز اوراد و اذکاری دارم که این آمد و رفت تو مانع است از اینکه به آنها برسم. فلا تشغلنی عن ذکری، مرا از ذکر خدا، عن وردی و ورد و ورد از کار باز ندار. و همونطوری که قبلا به مالک مراجعه می کردی، مالک ابن انس، الان هم به او مراجعه کن. در جلسه گذشته راجع به این آیه شریف فلله الاسماء الحسنا فادعوه بها مطالبی عرض شد، کیفیت استدعا و طلب و اینکه انسان چطور باید از خداوند طلب کنه. و اینکه طلب چه مقدماتی را لازم داره. آیا طلب یک امر اعتباری است یا یک نیاز فطری است؟ یعنی اون طلبی که انسان از پروردگار می کند برای رسیدن به مطلوب و برای تحقق تکوینی اسماء الهی و صفات الهی در وجود خود، آیا این طلب به عنوان یه امر خارج از زندگی و اهداف زندگی تلقی میشه؟ به عبارت دیگر، آیا منتی است که ما بر سر پروردگار میخوایم بگذاریم؟ و اگر ما طلب نکنیم بهشت خدا خالی میمونه و خداوند به واسطه این طلب بنده خوشحال میشه و او را در زمره مقربین و صالحین و امثال ذالک در می آورد، این طور قضیه. یا اینکه طلب یک نیاز فطری است، اگر طلب نکنیم چه کار کنیم؟ و این مردمی که در مقام طلب نیستند چه گلی بر جمال خودشون زدند و چه تاج کرامتی بر سر خودشون گذاشتند. این صحبت در طی جلسات گذشته نیاز انسان به ورود در مقام اسما و صفات الهی برای رفع حجاب‌های ظلمانی و فعلیت استعدادهایی که خداوند در کمون انسان قرار داده عرض شد. و عرض شد که راه سیر و سلوک و طریق الالله این یک مسیر طبیعی و نیاز فطری و وجدانی بشره و کسانی که روزگار خود و دنیای خود را بدون هدف و بدون نتیجه می گذرانند، این افراد از اون مسیر طبیعی خود خارجند و یک گوهر ارزشمندی که قابلیت برای نگین دست سلطان را دارد او را در دست بچه ها می اندازند و اونها با این نگین مانند یک موجود بی ارزش رفتار می کنند تا اینکه او را خرد کنند و از بین ببرند و اون استعداد برای جلا شدن و پرداخت شدن و به فعلیت رساندن را از دست میدن. آیه شریفی که میفرماید فلله الاسماء الحسنا فادعوه بها، عرض شد که معنای این آیه است که انسان باید خود را در تحت سیطره و نفوذ و تأثیر تکوینی اسماء الهی قرار بده. این معنا معنای فدعوه بهاست. نشستن و فقط تسبیح انداختن و یا الله گفتن و بعد هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم، این معنا نداره و صحیح نیست و گول زدن خوده. همانطور که وجود مقدس پروردگار در مقام ذات حقیقت محضه و کمال مطلق است، اسماء الهی که تراوشات ذات است و صفات الهی که لازمه اون اسماء الهی است، اونها هم دارای حقیقت مطلقه و دارای کمال مطلق به اطلاق پروردگار و به کمالیت پروردگارند. کسی که میخواد خود را به اون کمال مطلق برساند یعنی صعود کردن و بالا رفتن از راه‌هایی که اون راه‌ها طریق برای رسیدن به اون مقصد است. اون راه‌ها چی؟ غیبت کردن، تهمت زدن، وقت خود را به بیهوده گذراندن، با مردم و خلق خدا بدرفتاری کردن، منافع را برای خود خواستن، در قضایا و در مسائل خود محور بودن، معیارها را با ملاک‌های شخصی سنجیدن، اینها راه‌های رسیدن به خداست. این نیست. اگر کسی را گمان بر این است که بنشیند و هر کاری را که می‌خواهد بکند و هر تصمیمی را که می‌خواهد بگیرد و دل خود را به چند کلامی از باب ذکر و ورد و چند آیه از قرآن خوش کند، بداند که به بیراه رفته، هیچ اثری مترتب نمیشه. ولا یزید من الله الا بعدا، به هر مقدار که بر خلاف اون طریق انسان حرکت بکند، از اون مبدأ فاصله گرفته، فاصله گرفته. اسماء الهی حکم دانشگاهی را داره، یک دانشجو داره در این دانشگاه تحصیل میکنه، میخواد بیاد تحصیل کنه، چیکار میکنه؟ کتاب‌هایی می‌خونه. این کتاب‌ها را باید در مقام عمل پیاده کنه، فقط به عنوان تئوری نمی‌تونه نگه داره. اگر یک دانشجو را به سالن تشریح نبرند، از کجا تشریح می‌دهد اون مطالبی را که در فیزیولوژی امثال ذلک می‌خونه؟ درسته، نمی‌تونه تشریح بده. اگر او را به سالن تشریح نبرند، نمی تواند اون چرا که درباره میکروب و اثرات میکروب بر اعضا و بر جواره و سیستم گوارش و سایر سیستم های بدن هست اثرش را ببیند. شاید این آقای که این کتاب رو نوشته اشتباه کرده. چرا که استاد در سر کلاس درس میده، این را عملا باید با چشم بره خودش مشاهده کنه، باید بره و سیستم گردش خون را خودش ببینه، تأثیر دارو را و سم را در بکار انداختن سیستم عصبی بدن باید بره مشاهده کنه. درسته. حالا اگر قرار باشه فقط این شخص بخواد اون چرا که استاد درس میده همینطور توتیوار حفظ کنه، این مطالب فقط به عنوان یک نوار در ذهن او هست، نمیتواند این مطالب را باور کنه. باور کردن یعنی وجدانی شدن. یک دانشجویی که داره در سال، فرض کنید که سوم چهارم معماری مهندسی داره، فرض کنید که نحوه ساختن پلها و نحوه ستون زدن ساپورت کردن اون پلو و امثال ذلک رو داره مطالعه میکنه، وزنی را که بر هر ستون وارد میشه، فشاری را که وارد میشه، اون تناژی را که باید حساب کنه، اینها را باید بره در مقام عمل باید بره ببینه. یعنی بره مشاهده کنه که اگر فرض کنید که منباب مثال زاویه ای که این زاویه به یک پل بسته میشه اگر در یک حد مشخص فراتر برود و از یک زاویه فرض کنید که منباب مثال 35 درجه تبدیل بشه به یه زاویه 45 درجه، این چقدر میتواند از فشاری که بر روی او وارد میشه بر هر سانتی متر مکعب کم کنه؟ این چطور میتونه این کار انجام بده؟ باید بره در عمل ببینه. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که چند سال در دانشگاه درس میخونه و بعد میاد دست به یک کار میزنه، یک مرتبه با یک وزن اضافی یک ساختمان فرض کنید که 40 طبقه میریزه زمین، یک سقفی که اون سقف قابلیت برای وزن اضافی را نداره، اون چی کار میکنه؟ فرو میریزه. این به خاطر این است که عملا نیامده اون دانش خود را تجربه کنه. راه خدا و طریق الالله هم از همین قبیله. خداوند متعال دارای اسماء مختلفه کلیه است. اسم ودود، اسم رحیم، اسم علیم، اسم رازق، اسم عطوف، اسم مدیر، اسم مدبر، اسم قادر و امثال ذلک. اینها اسماء مختلفه و کلیه الهی هستند که هر کدام از این اسماء یک اثر خاصی در این عالم تکوین از خود به وجود می آورند. منظور از عالم تکوین نه فقط عالم ماده است، بلکه جمیع عوالم الهی زائیده اسماء کلیه الهی است. الان در وجود شما مسائلی نهفته است، می کند نتیجه صفاتی است و اندوخته هایی است که در وجود ماست و این یک مطلب بدیهی است. اون شخصی که قوه تدبیر و اداره او پسندیده است و در حد مطلوبی هست، اون رو باید مسئول یک نهادی کنن، مسئول یک سازمانی بکنن، نه اون کسی که فرض بکنید که در اون حد نیست. اگر این دو جاشون را عوض بکنند فساد پیدا میشه. چرا؟ چون اون عمل خارجی معلول برای صفات نفسانی است. به مقدار قوت و ضعف اون صفت نفسانی عمل خارجی و عکس العمل اون صفات نفسانی هم چه تفاوت پیدا میکنه. یک شخصی را که میخوان امام یک مسجد بکنند فرض کنید که در یک قریه، به آن مقداری که بتواند مسائل حلام و حرام مربوط به گاو و گوسفند و فرض کنید که درخت و زکات اینا هست، این مقدار را بلد باشه کفایت میکنه. اما اگر یک شخصی بخواهد امام جماعت یک مسجدی بشود، افرادی که در اون مسجد مراجعه میکنند دارای سطوح عالی علمی هستند، دیگه فقط مسئله به گاو و گوسفند و شیر و پنیر اونجا قطع نمیشه. اگر این دوتا جاشونو عوض بکنند، این عمرش ضایع شده داره در اونجا به سر میبره و او میاد در اینجا فساد بار میاره. این دو اگر بخوان جاشون عوض بشه چی میشه؟ فساد بار میاره. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. مرحوم آقا رضوان الله علیه در همون سالهایی که بعد از سنه 42 و امثال ذلک بود، در اونجا گاهی دعوت میکردند افرادی رو که اونها خب هم فاضل بودن و هم خوش بیان و خوش صحبت بودن و می توانستن مسائل اون روز رو مطرح کنن. یکی از اونها همین مرحوم آیت الله آذری بوده، خدا ایشون رو رحمت کنه، که اخیراً از دنیا رفتن. ایشون می آمدن و در مسجد قائم صحبت می کردن. یکی از اونها مرحوم صدر بلاغی بوده که ایشون هم از دنیا رفتن، خدا ایشون رو هم رحمت کنه. مرحوم صدر بلاغی خیلی بلیغ بود و خیلی خوشبیان و خوش صحبت بود. من اون موقع خیلی کوچک بودم و تقریبا طفل بودم، ولیکن یک روحیه تجسس و خلاصه فضولی توی من از اول وجود داشته که میخواستم که خلاصه از همه چیز سر در بیارم. شبها بعد از این که صدر بلاغی از منبر فارغ میشد، به اتفاق مرحوم آقا اون راننده و اون ماشین می آمد، اول ایشون رو می رسون منزل، بعد ما رو می آورد در همین منزل که در همین خیابان آهنگ و اینها بود در اونجا. اول ایشون رو می رسونن، بعد ما. یکی از این شبها که مرحوم آقا با صدر بلاغی نشسته بودن و منم جلو بودم، کوچیک بودم، تقریبا من اون موقع حدود 8 سال سنم بود، بله حدود 8 سال بود، 9 سال بود، 9 سال هم نشده بود، ولی اینها که با هم حرف می زدن خوب گوش می دادن و الان همه ی حرفا تو ذهنم، هیچ تغییر نکرد. یه شب صحبت می کردن از کیفیت اداره اجتماع به دست افراد، که الان جامعه، نه تنها جامعه ایران، دنیا الان بر چه محوری داره می گرده. مرحوم آقا رو کردن به صدر بلاغی، گفتن آقا دنیا بر اساس جهل داره الان میگرده. جهل، شما ببینید حکومت‌ها و قوانینی که این قوانین رو حکومت‌ها جعل میکنن و وضع میکنن و انجام میدن، آیا اینها قوانین، قوانین علمی و منطقی و عقلایی است یا قوانینی است که بر اساس کثرت طلبی، دنیا، شهوت، رسیدن به مادیات و امثال ذلک؟ الان همین الان شما نگاه کنید، ببینید در دنیا وقتی که بخوان یه رئیس جمهور انتخاب کنن، هیچ شده در تبلیغاتش اون مدارک علمی او رو مورد توجه قرار بدن؟ مثلا فرض کنید که رئیس جمهور امریکا رو میخوان انتخاب کنن، یعنی که دیگه ما دیدیم به هنر پیشه ها رو دیگه آوردن به انتخاب، دیگه این آقا و اون قبلیش رو نمیدونم اون چیزا، اینا کسانی که به هنر پیشه بودن دیگه. یعنی چی؟ یعنی دنیا را دارن به دست یه هنر پیشه میدن. یا این که فرض بکنید که در همین رئیس جمهور، فرض کنید که منبع به مثال عراق، یه کسی ایشونو برداره بیاره اینجا بگه آقا شما صرف نظر از اون درجه نظامی که دارید، چه ارزشی، چه علمی، چه مدرکی، چه تخصصی داری به ما نشون بده. ایشون چی میگه؟ تخصصون هم فقط زدن و کشتن و خلاصه مملکت رو نابود کردن و در به داغون کردن و رو پای خود وایستادن دیگه، این هنر من همینه دیگه، چیز دیگه نه. و نسبت به این مسئله قضایا خیلی بسیاره و مسائل خیلی زیاده. شما نگاه کنید ببینید که یه دانشمندی، یک مخترعی اگر از یه کشوری بخواد بیاد یه کشوری دیگه، چند نفر به استقبالش میرن؟ چند نفر میرن استقبال، فوقش 100 نفر میرن دیگه، افرادی که او رو میشناسن و با او در تماس هستن. رسول یادم میاد در زمان سابق یکی از همین هنرپیشه های خارجی وقتی که آمده بود در ایران، وقتی که نقل میکردن تو روزنامه نوشته بود، وقتی نقل میکردن اصلا میگفتن تا 2 کیلومتر اون خیابان های فرودگاه بسته شده بود. این مال چیه؟ مال حکومت جهله. جهل. چند نفر از اینجا بلند میشن میرن خارج، این طرف اون طرف، یه توپ رو میندازن هوا، یه لغت این به توپ میزنه، یه لغت هم اون میزنه. حالا وقتی برمیگردن ایران نگاه کنید ببینید براشون چه میکنه. این مال چیه؟ این مال عقله. الحمدلله خیلی عقل ما کامله. خب حالا اونم یه مسئله ای که 90% قضیه ها نگیم، 80% نگیم، 60%ش مربوطه به شانس دیگه. حالا یه توپ 2 سانت اگه این طرف بیاد چیه؟ به حساب میاد. حالا 2 سانت این ور اومده، خب معلومه دیگه این قضیه شانسه. حالا جالب این که سردمداران ما هم بیان در مقابل این قضیه موضع بگیرن، این دیگه خیلی عالی تره. یعنی ما که به عنوان رهبر و لیدر و خط دهنده جامعه و حرکت دهنده جامعه به سمت کمال هستیم، بیاییم منفعلانه و متأثر از این جریان و با احساسات این مطلب را به عنوان یک ارزش به دنیای اعلام کنیم که از ما این توقع رو نداره. این چی؟ همینه. حالا عوض شده، خصوصیتش عوض شده. حالا سابق یه جوری بود، الان یه جوری بود. اینها چیه؟ این به خاطر این رقمی که الان در دنیا داره راجع به این ورزش داره خرج میشه و این مبالغ عجیب که داره خرج میگن، 1/1000 از 1000 این رو اگر بخوان صرف بهبود بهداشت جهانی کنن، اصلا تخم میکروب از روی زمین برداشته میشه. 1/1000 این مبلغی که برای چیه؟ برای ورزش داره میشه. چند نفر بدون این بر بدون این شد عقل ما، این شد عقل دنیا. حالا واقعا عقلای بحث بکنیم، این همه فقیری که وجود داره، این همه بدبختی و بیچارگی که وجود داره، این همه مرض و فلاکتی که وجود داره در یک طرف قرار بدیم، دویدن آقایون از این طرف به اون طرف هم یه طرف قرار بدیم، درست شد؟ اینی که ایشون میگفتن دنیا داره بر جهل داره میگرده، یعنی محور دنیا علم نیست. شما پیش رادیو رو باز بکنید، اولین مطلبی را که میگن اونجا رو زدن، اونجا رو کشتن، اونجا زلزله شد، اونجا نمیدانم چی شد، یه مطلب علمی دیدید بگم؟ آقا به این کشفیات رسیدن، اینقدر تعالی اخلاقی پیدا شد. اگر بگن حالا فرض بکنید که در تمام قضايا روی زدن و بستن و گرفتن و کشتن و عرض کنم حضورتون که مسائل داره میگرده، این میشه چی؟ این میشه جهل. کجای این علمه؟ در هر صورت یادم اون شب مرحوم آقا این حرفو به ایشون زدن، آقا ایشون هم فرداش اومد صاف این حرفو برای منبر زد. حالا زمانی که زمان اعلیحضرت، پس فردا از سازمان امنیت یه ورقه اومد برای آقا، آقا شما تشریف بیارید سازمان امنیت. واسه چی بیارید؟ آقا شما به اعلی حضرت اهانت کردید، این منبری شما اهانت کرده. خلاصه دیگه جریانش مفصله، ایشون رفتن در اونجا و از می شود که اونها از ایشون تعهد گرفتن دیگه آقای صدر بلاوی رو دعوت نکنن. بعد اون شخصی که با ایشون دای صحبت میکرد اینو گفت، گفت آقا ما میدونیم حرف شما درسته ولی حرف نمیشه زد. آقای بلاغی رفت اونجا بالای منبر گفت نگاه کنید ببینید یک همچنین مغز متفکری فلانی چی داره میگه، داره میگه دنیا بر جهله. ایشون میگن خب بابا آدم هزار تا حرف تو خصوصی میزنه، وای چه ربطی داره به اینکه آقا بیاد خب بالای منبر بگه. خب چرا شما گذاشت این حرف رو بزنه؟ شو گذارم اگه ایشون بچه هست من جلوشو بگیرم یه منبری معروفه و فاضله و خوی صحبته، خودش باید تشخیص بده چی بگه چی نگه. ما هزار تا حرف خصوصی میزنیم، شما میزنید با هم دیگه، ولی خب با اونی که بیرون مطرح بشه فرق میکنه. به هر حال این برای چیه؟ این مال اینه، این وضعی که الان شما دارین در این دنیا میبینین، این فقری که در دنیا حاکم است، این فلاکتی که حاکمه، اینی که همه به جان همدیگه افتادن، اینی که الان عرض کنم حضورتون که از نقطه نظر فرهنگی همه در انحطاط قرار دارن، اینی که همه از نقطه نظر بهداشت و صحت و سلامتی در بسیاری از ممالک حتی از امکانات اولیه محرومن، تمام اینها مال جهله. امریکا به خاطر اینکه گندمش در سطح دنیا به یک قیمت بماند نمیاد این گندم رو برداره بره افریقا بده، میاد چی کار میکنه؟ در می گندم میزه تو دریا برای اینکه گندمش بمونه. این مال چیه؟ این مال جهله. اینها اسم رازق پروردگار را نفهمیدند، اینها اسم یا ودود پروردگار را بهش نرسیدند. اگر برسن این کارو نمی کنن. اینها اسم یا رحمان و یا رحیم پروردگار را بهش نرسیدند. اگر واقعا اینها متوجه این قضایا بشن، اصلا دیگه یک نفر در این دنیا بدون سرپرست و دارای مشکلات باقی میماند. امکاناتی که وجود دارد، اون امکانات در اختیار جهل قرار گرفته، اون امکانات در اختیار منطق قرار نگرفته، در اختیار جهل. نفت رو از چاه بیرون میکشن، صرف چی میکنن؟ صرف تخیلات، صرف اوهام. سرمایه ممالک را خرج میکنن در چه مسائلی؟ در مسائلی که به نفع جامعه است؟ نه، در فیلم ها، در تبلیغات، در مسائل ناموزون، در مسائلی که منافی عفت است، در مسائلی که منافی با از می شود که رشد و تکامله، در انحطاط دارن در اینها صرف میکنن. الان شما ببینید مهمترین کمپانی تبلیغی دنیا و شبکه خبررسانی دنیا و اطلاعات در دست چیه؟ در دست امریکا. رئیس این کمپانی شخص صهیونیسته و خدا میداند که در این قضایا چه مسائلی هست و چه جریانی هست، و خدا میداند که در سالهای آینده تا 10 سال آینده چه بر سر زمین و چه بر سر مردم خواهد آمد. این مال چیه؟ این مال یک جهل حاکمه. توی این مسائل تبلیغش این که دعای کمیل رو نمیذارن، یا دعای صباح امیرالمومنین که نمیذارن، چی میذارن؟ 5000 راه برای خیانت، برای جنایت برای فحشا، برای از بین رفتن مسائل اصیل، برای از بین رفتن استعدادهای نفسانی و فرو افتادن در مهالک و از دست دادن بنیه انسانی و عقل منطقی بشر، الان در این عرض می شود که مؤسسه وجود داره. راه های برای فحشا رو در اختیار اینا قرار میدن، راه های برای جنایت را در اختیار اینها قرار میدن. اینها مال چیه؟ بخاطر که دنیا داره بر اساس جهل داره میگرده. منظور از جهل نه این که بی تدبیری، اتفاقا خیلی مدبرند، خیلی مدبرند، خیلی مدیرند. به هر مقدار که در اسم ودود و رازق و رحیم و عطوف و عرض می شود که اون اسامی پروردگار عقب افتادن، در مدیر و تدبیر خیلی جلو افتادن. یعنی از یه طرف کم انداختن و از یه طرف دیگه هر چه بخواد اضافه کردن و این مردم دستخوش و ملعبه این گونه افراد هستن. پس برای اینکه انسان بتواند این حقیقت اسماء الهی را در وجود خود محقق کند و از راه‌هایی که با اون راه‌ها و ابزاری که با اون ابزار و وسائلی که با اون وسائل پروردگار رحمت خودش را به صورت عام و در چهره های مختلف در عوالم مختلف تکوین به منصه بروز و ظهور میگذارد، از اون راه ها عبور کنه، باید چی کار کنه؟ دو کار باید انجام بده: اول شناخت این اسما و صفات، دوم به کارگیری اینا. این دو مسئله در سلوک باید مورد توجه قرار بگیرد. مسئله اول، جهت منطقی این اسما و صفات الهی باید برای افراد روشن بشه. آیا این که خداوند عادل است، عدل صحیح است یا صحیح نیست؟ این باید برای فرد باید روشن بشه. آیا ود و محبت آیا یک ارزش است یا خلاف ارزش؟ این باید برای افراد روشن بشه. آیا علم و رسیدن به معرفت، آیا این یک کمال است یا ضد کمال و غیر کمال؟ این باید چی بشه؟ باید روشن بشه. آیا کمک به دیگران و رحمت و عطوفت و دستگیری از دیگران و بیچارگان و رفقا و اصدقاء دینی، آیا این به عنوان یک ارزش است یا نه؟ یعنی چی؟ اون اسماء الهی و اون صفات الهی که با اون اسماء و با اون صفات خداوند متعال در عالم خلق داره تدبیر میکنه، اون اسماء و صفات الهی را ما بفهمیم. اینی که خداوند ودوده یعنی چی؟ اینی که خداوند علیمه یعنی چی؟ اینی که خداوند قادر است یعنی چی؟ اینی که خداوند عفو و غفور است یعنی چی؟ غفور به کی میگن؟ غفور به کسی میگوین که در عین قدرت و در عین امکان برای انتقام از هر جهت کف نفس میکنه و غمزه عین میکنه و از مسئله میگذره. به این میگن غفور. آیا این یک ارزش یا ارزش نیست؟ درست شد؟ حالا که انسان این را فهمید، باید چیکار کنه؟ اینو محقق بکنه. اینی که شما شنیدید که بزرگان می‌فرمایند که باید در شب بلند شی و کار کنی و در روز خرج کنی، معناش اینه. در شب بلند شو، وضو بگیر، شب آرامش داره، سکونت داره، نفوسی که اون نفوس در مقام معارضت و در مقام تضاد و ممانعت هستند در شب استراحت کردن و با روز تفاوت می کنند. از هر جهت موقعیت برای اتصال انسان آماده است. بلندش انسان، شروع کنه نماز خوندن، ارتباط رو برقرار کردن. اون چرا که امام صادق علیه السلام که خب امشب دیگه گمان نمی کنم به مطالبی که در حول و حوش این قضیه هست برسید، اونها را به کار بستن و انجام دادن و بعد در روز اون مطالب شب را در اجتماع پیاده کردن. این میشه چی؟ میشه تشریع. این میشه چی؟ میشه لابراتوار. این میشه چی؟ میشه اقدام عملی برای چی؟ درس های تئوری. این میشه شب انسان بگیره، شب یا ودود بگه، شب لا اله الا ان سبحانك انی کنت من الظالمین بگه، معنای لا اله الا انت رو بفهمه، منظور چیه، معنای ظالمین را بفهمه، ظلم بر نفس را بفهمه، جهل را بفهمه، اون حالاتی که برای انسان به صورت ابهام و جرقه در شب پیدا میشه، اون حالات را در روز در ارتباط با خود، با زن و فرزند، با اجتماع، با شریک و با رفیق چیکار بکنه؟ پیاده کنه. این مهمه. اشکالی که مرحوم آقا رضوان الله علیه بر دوستان و رفقا خودشون بعد از مرحوم آقای انصاری داشتن این بود که اینها می آمدن شب می شستن دور هم دیگه، دعا می خوندن، شعر می خوندن، شعر حافظ می خوندن، جوشن می خوندن. جوشن این کم دعایی نیست، جوشن حدیث قدسی است، جوشن کلام پروردگار است که به صورت غیر آیه و غیر قرآن بر نفس پیغمبر نازل شده. شما دعاهای جوشن رو بخونید ببینید صد صفت و صد اسم و علامت از اسامی و اوصاف پروردگار را در اینجا بیان کرده. معناش چیه؟ معناش این است که ما خودمون را در تحت این صفات قرار بدهیم، ما خود را زیر پوشش این صفات در بیاریم. هی شما بشینید و بگید که یا نور فوق کل نور، یا راه من فوق کل رحیم، یا فلان فلان، سبحانک یا لا اله الا خوب بید. کاری انجام نمیشه. بنده خودم کوچیک بودم، یادمه 4 ساله بودم، مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه از همدان که می آمدن، می رفتن در منزل یکی از دامادهاشون در تهران بود، شبها همین ها می آمدن و دعای جوشن می خوندن و با هم همه شروع می کردن گفتن و سبحانه که یا لا اله الا سبحانه که می کنت من الظالمین، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. خب اینها رو برمی داشتن می گفتن، درست شد؟ ولی آیا گفتن این مطالب، آیا تبعیت و دنبال کردنی را نمی طلبد؟ آیا پیاده کردنی را نمی طلبد و صرفا ورد زبان است؟ اختلاف مشی مرحوم آقا با اقربا و رفقای خودشون بعد از مرحوم آقای انصاری این بود که ایشان مطالبی را که از اساتید خود میشنید، من خودم شاهد بودم که این مطالب را در اجتماع پیاده میکرد. اما دیگران این کار را نمیکردن و نفس خود را به صرف ورد لسانی و دل خوش بودن به ذکر بزرگان و ذکر خدا بردن و شعر خوندن عادت داده بودند. این راه راه صحیحی نیست. اینها در همین حد میمونن. اگر 100 سال هر شب بیان و ذکر بگن و این ذکر شب را در روز در بازار در مطب در بیمارستان در سر کارگاه در سر کارخانه در دکان عطاری و بقالی در درس و بحث و مباحثه طلبگی اگر اون ذکر را پیاده نکنند هیچ ارزشی بر اون مترتب نمیشه. باید نفس را تمرین داد. مسئله ذکر که امام صادق علیه السلام می‌فرماید انشاءالله در جلسه بعد نیاز همه افراد را و حتی ائمه را نسبت به ذکر در جلسه بعد عرض می‌کنیم. الان دیگه وقت گذشته. باید نفس را تمرین داد و این مسئله اختصاص به راه خدا نداره. شما هر کدام از مسائل دنیوی را بخوای تعقیب کنی باید به واسطه تمرین به اون هدفتون برسید، به غیر تمرین نمیشه. باید به واسطه تمرین باشه. باید این تمرین در وجود شما موجب رسیدن استعدادها به فعلیت بشه. بعضی ها خیال میکنن که مسائل سیر و سلوک و حرکت در طریق الهی به خاطر آمدن در دنیاست. چون ما آمدیم در دنیا، چون پرده غفلت سراسر وجود ما را گرفته است، چون تعلق به دنیا پیدا کردیم، این حجاب ها موجب شده است که بین ما و بین محبوب فاصله بیفته. برای طی این فاصله باید انسان مجاهده کنه، مراقبه کنه، اون اسما و صفات الهی را مد نظر قرار بده و بر طبق آن عمل کنه. این یه مطلبه و صحیحه و درسته و جای بحث داره و همینطور هم هست. ولی مسئله دیگر اینه، اون اسما و صفات الهی که به صورت منبسط و مفصل و خروج از اجمال آمده و در و آثاری که از اون ذات منبعث می شود در مقام اطلاق، نه در مقام محدودیت. وقتی که ما میگیم خداوند متعال عالم است، یعنی علم او در مقام اطلاق است نه در مقام محدودیت. کسی نمیتواند به علم او برسد، حتی رسول اکرم نمیتواند برسد. وقتی که ما میگوییم خداوند متعال قادر است، یعنی قدرت او قدرت در مقام اطلاق است قدرتی که منتسب به پروردگار است چون در مقام اطلاق است، هیچ کس نمیتواند به منتهای اون قدرت که اثر و زائیده ذات هست برسد، حتی وجود مقدس ائمه علیهم السلام. چرا؟ چون اینها همه مخلوقن، اینها همه مخلوقن. اون مسئله ولایت، اون مسئله خودش اثری است از اثرات ذات. که اون ولایت بر نفس ائمه علیهم السلام چیه؟ حاکم و غالبه. ولی صحبت در این است، اگر این مظهریت در قالب تعین بیاید، با اون اطلاق منافات دارد. لذا شما میبینید پیغمبر اکرم با اون مقامش و با اون عظمتش که جمیع عوالم خلق در تحت اراده اوست، یعنی عوالم تکوین منبعث از نفس مبارک پیغمبر اکرمی، در آخر عمر چی؟ الهی زدنی فیک تحیرا، خدا یا تحیر مرا در خودت زیاد کن. یعنی چی الهی زدنی فیک تحیرا؟ یعنی علم منو زیاد کن. چون تا وقتی یه کسی علم و معرفت پیدا نکنه نسبت به یه شی، شناخت پیدا نمیکنه، تحیر پیدا نمیکنه. وقتی که من اطلاع ندارم بر خصوصیات این موضوع، به تحیر پیدا نمیکنم، یه دید عادی رد میشم. شما یک بلریانی که قیمت نداره بدید در دست یه بچه، یه خود نگاه میکنه بعد میندازه پایین مثل توپ و فوتبال باشه. چرا؟ چون معرفت نداره. ولی همین بلیانا به دست یک جواهر شناسی که واقعا در جواهر شناسی تخصص داره و دنیا دیده و مجرد، وقتی که بدهید، اون موقع چی میشه؟ اون موقع تحیر او را خواهید دید. ما چیزی نمیفهمیم که تحیر پیدا کنیم. ما چی هستیم که بگیم الهی زدنی فی که تحیر ها؟ او پیغمبره که داره میگه، اونی که به حقیقت علم پروردگار رسیده، اونی که به اطلاق و لا انتهایی او اطلاع پیدا کرده. اگر پیغمبر به همه مراتب علم رسیده، که زدنی یعنی چی؟ زیاد کن یعنی چی؟ او رسیدی دیگه. این شیرینی الان در جلوی منه، خب این ترکیب شده از یک، فرض بکنید که تا وجودی که من اطلاع دارم، حالا این جانم این که عرض میشه از حضورتون که آرد است و یک شکر است و یه غیر از این چیه؟ من خبر ندارم. این اونسه که من میدانم. حالا اگر یه شخصی فرض کنی که اطلاعش بیشتره، میگه فلان ماده هم فرض کنی که به این اضافه میکنه، نهایتش همینی، کمال الملک. این از عرشبت حضورتون که نقاشانی بوده که خب شاید دیگه تقریبا میشه گفت که بی نظیر بوده دیگه. تابلوهایی که داره خیلی تابلوهای معروفیه. در احوالش نقل میکنن، یه روز چند نفر رفته بودن برای دیدنش، صحبت از یک نامه‌ای براش آورده بودن. این ظاهرن چند تا از این تابلوهایی که داشته به همین کتابخانه ملی تقدیم میکنه. اون مسئول کتابخانه ملی میاد در قبال یکی از این تابلوها میاد یه مبلغی را برای او میفرسته. وقتی که این مبلغ را نگاه میکنه، رو میکنه به اون افراد که از اونها هم جزء همین افراد دولتی بودند، رو میکنه به اونها و میگه که این مبلغی که برای من فرستادند، این مبلغ به چه لحاظی هست؟ اگر به لحاظ این است که میخوان قیمت تابلوهای مرا بدهند، اینها برن یکی از این تابلوهای مرا مانندش رو بیارن، بعد هر مبلغی را در روی زمین پیشنهاد کردن، من به اونها میپردازم. بهش بر میخوره. میگه من یه همچین تابلوی درست کردم، شما در میاد فلان مبلغ برای من میفرستید، این مبلغ رو به اونها چیکار میکنه؟ بر میگردونه میگه بر. بعد بر میداره یکی از اون تابلوها رو میاره، میگه تابلوی من رو اینطوری باید نگاه کرد. یک استوانی درست کرده بود از مقوا تقریبا حدود 60 سان 70 سان. میگه که وقتی که شما نگاه میکنید به تابلوی نقاشی اینطوری سرسری نگاه نکنید، به یک چشم باید این را بگذارید از یک زاویه خاص تا ببینید این نقاش چه کرده. اون استوانه رو بذارید در زوایای این تابلو و با یک چشمتون نگاه کنید تا بفهمید این زبردستی و هنری که این نقاش در اینجا آمده و به کار برده این هنر رو در اینجا تشخیص بدید. بعد اونها میگن که ما یک نگاه کردیم، بعد گفت حالا بیایید به این طریق نگاه کنیم. وقتی که به این طریق نگاه کردیم دیدیم عجب راست میگه، خیلی از ریزکاری هایی بود که در وهله اول و در نظریه اول از چشم ما مخفی بوده. چی اینو میفهمه؟ اون کسی که خودش اهل نقاشی باشه، اهل این مسائل باشه، او میتونه تشخیص بده. درست شد؟ حالا فهمید چرا امام صادق به عنوان بصری میفرماید من در ساعاتی از شبان روز دارای ذکر و ورد هستم؟ متوجه وضعیت شدی؟ اون مطلبی را که امام علیه السلام از معنای لا اله الا الله می فهمد، اون معنا هیچ وقت به ذهن ما نخواهد رسید و او هم از این معنا مستغنی نیست. اگر مستغنی بود که نمی گفت. امام علیه السلام همیشه خود را محتاج می بیند برای سلام علیکم برای استجلاب فیض پروردگار، اون تشخیص میده. لذا برای رسیدن به این مسئله نیاز به تمرین. تمرین چیه؟ تمرین عبارت هست از عبادت، از صدق، از درستکاری، از ارتباط منطقی و صحیح با خلق خدا، از ارتباط صحیح با خانواده. اون چرا که مد نظر اسلام و دستور خاص برای ترقی هست اون را در عالم خارج پیاده کردن. یکی از شرایط مهم برای طریق میگن چیه؟ میگن مراقبه است. میگن مراقبه. مراقبه یعنی چی؟ یعنی مطالبی را که اون مطالب را یاد گرفتی در روز به کار ببن. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز قلب چون آینه در زنگ ظلام اندازد. در شب انسان باید بلند شد و در روز هنر اون شب را برای خود را کسب کنید و الا انسان بیاد زندگیش را به همین کیفیت بگذراند و به یک نمازی پسنده بکند و حالا نمازی که چطور خونده بشه و بعدم به نحو متعارف حرکت بکند و به عنوان این که بالاخره معلوم نیست چه خواهد شد وضع و زندگی خود را بگذراند، اگر این طور هست که باید بگیم که و الا فالغرام له اهل، یک عده‌ای دیگر خداوند داره که اون عده بیان و به این مطالب برسن و به سر چشمه هستی بخوان برسن. یادم میاد یه روز ما پیش همین استاد خط، خدا رحمتش کنه، مرحوم خطات معروف حسین میرخانی بود، ما پیش او تعلیم خط میگرفتیم. یک دارالکتابه داشت پایین خیابان سعدی، ما تقریبا روزی هفته‌ای سه بار میرفتیم اونجا در همون دارالکتابش. اونجا مینشستیم و تقریبا دو سه ساعت هم طول میکشید، از هر دری و هر جا با ما حرف میزد، اون یه رو به آخر میمید برای ما. شروع میکرد یه سرمشقی دادن و هرچی میگفتیم آقا کار داریم. میامدن پیشش میرفتن خطاطا فلان، خب خطاط معروفی بودیم، به اعتقاد من از میر عماد بهتر مینوشت ایشون. یک روز راجع به اهتمام برای ما صحبت میکرد، مرد پخته ای بود، بالاخره اونم در رشته خودش مطالبی داشت که انسان باید اهتمام داشته باشه، بدون اهتمام به جایی نمیرسه، و صحبت از این مسائل میکرد. بعد دو مطلب در اونجا گفت، یکی این که میگفت پدر من سید مرتضای حسنی، اون به می شود که خطاط معروفی هم بود، پیش عماد الکتاب پدر او می نوشت، پدر همین مرحوم میرخانی. اینها دو تا برادر بودن و هر دو خطاط بودن، یکی سید حسین بود که بزرگتر بود و یکم سید حسن بود که روبروی مسجد سپهسالار سرچشمه اونجا دارالکتابه داشت، اون طبقه بالا. من یادم اون موقع با مرحوم آقا وقتی که اعلانات مسجد قائم را ایشون چاپ میکردن، میرفتن پیش همین سید حسن و این مینوشت اون اعلانها رو. الانم اعلانهای خطیش و خیلی پیش منه که نسخه اصلی که راجع به سوم شعبان، راجع به نیمه شعبان، راجع به عید قدیر، اون مرحوم سید حسن می‌نوشت و هر دو تقریبا به یک اندازه خطشون بود هر دو، ولی که سید حسین در تربیت شاگرد خیلی استادتر از سید حسن بود. ایشون میگفت که یک روز این پدرش براش نقل می‌کرد، میگفت من وقتی که پیش عماد الکتاب می‌رفتم، روز پنجشنبه بود، عماد الکتاب گفته بود که این مشقها رو شما تمرین کن و برای شنبه بیار، شنبه بیار پیش من. گفت که ما می دو صفحه نوشتیم پنجشنبه و جمعه و به خیال خودمون خیلی زحمت کشیدیم و دقت کردیم و اینها. رفتیم شنبه، رفتیم تقریبا ساعت 8 بود، 9 بود پیش عماد الکتاب. عماد الکتاب همینی بود که این کتیبه های مسجد سپهسالار این نوشته، این معزنه با گلدسته های مسیح سپه سالار، این خط همین عماد الکتاب. میگم رفتیم اونجا و نگاه کردم، دیدم روی میز ایشون تقریبا این مقدار ورق سیامشق، سیامشق کرده همینطوری و تقریبا و خودش هم مشغول روی میزش انقدر ورق سیامشقه، خطای مختلف و خودش هم مشغول نوشتن بود، چند جور قلم و اینها هم دلش بود. سلام کردیم و نشست میان، خب مشغول رو بده ببینم. گفت در آمده گفت چی؟ مشغول بود قربان دارید میبینید دیگه کو مشغول. گفت این یه صفحه، یه صفحه بعدش نگاه کرد و انداخت. گفت کی مرخصه کردم؟ گفت چهارشنبه. گفت الان کیه؟ گفت شنبه. گفت این مقدار کاغذ که داری میبینی مال ساعت 8 صبح تا 9 صبح که من اومدم اینجا، اینقدر کاغذ که الان روی همه، من این کار کردم که شدم عماد الکتاب. بعد خود مرحوم میرخانی رو کرد یکی از همین نوشته هایی رو که به اصطلاح کنارش بود، خب نوشته های شاگردان خودش رو زده بود به در و دیوار. شاگردانش هم معروفن، حالا دیگه ما اسم نمیبریم، اون موقع می اومدن و ما با هم سلام علیکم داشتیم. یکی از اونها رو که مبرزترین شاگردش بود و الان هم حیات داره و خدا توفیقش بده و میتونم بگم بهترین شاگرد ایشون بوده، به نام خطاط معروف جناب آقای امیرخانی، ایشون شاگرد مبرز هم مرحوم استاد ما بود. ایشون یه خطی داشت، خطش هم اونطوری که در ذهنم هست این بود: در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. این اونجا بود، اینو آورد به نشون من داد. یه خطم خودش نوشته بود: در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، اونم آورد. گفت فلانی بیا فرق بین این دوتا خط رو ببین چیه. ما یه نگاه به این کرد، خب ما که چیه سرمون نمیشه، بابا همینطوری اومدیم و دیگه خود ایشون گفت دیگه. ما یه نگاه به این کردیم، یه نگاه به این کردیم، گفتم فرقی با هم ندارن، ولی به نظر میرسه خطی شما یه مقداری یه ملاحت خاص و یه پختگی خاص رو داره. گفت من همین رو میخواستم بهت بگم، این ملاحت و این پختگی مال 30 سال کاره. یعنی این آقا اگه 30 سال کار بکنه، همینه رو که میگم که تو تشخیص دادی، این درست شد؟ این یعنی رسیدن به کمال. رسیدن به کمال یعنی این که انسان بیاد و ممارست کنه و با ممارست اون اسما و صفات الهی را در نفس خودش محقق کنه. ساعت 9 شد و عرض کنم حضورتون که ما به مطالبی که مد نظرمون بود در این شب نرسیدیم. گفت مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خب چه کنیم دیگه، عرض کنم حضورتون که مطلب میاد و میره و خلاصه ما فقط اینجا یک گوینده هستیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق برای عمل و توفیق برای به کار بستن دستوراتی را که بزرگان اونها عمل کردند و نتیجه اش را گرفتند و نخواستند ما رو گول بزنند، واقعیت رو خواستند در اختیار ما قرار بدن، خدا توفیقش رو به ما بده. ما را، عمر ما را و حیات دنیوی ما را اونطور که مورد رضای خود اوست در حصول استعدادها به فعلیت خودش تقدیر بفرماید. در دنیا از زیارت اهل بیت علیهم السلام و در آخرت از شفاعتشون ما را محروم نفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.